ساعت 11 شب دوشنبه در تهران. امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در آخرین ساعت شبانه روز 22 دی 99 برابر با 11 ژانویه 2021. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار احیای برجام ظرف چند هفته آینده شد. دولت چین سرانجام با سفر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای تحقیق در مورد منشأ کرونا موافقت کرد. رئیس تیم پزشکی علی خامنه‌ای از منع واردات واکسن کرونا حمایت کرد. در این بخش خبری با 15 دقیقه اخبار و 2 گزارش با شما خواهیم بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز 22 دی بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده تأکید کرد. رافائل گروسی که هفته گذشته آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را اعلام کرده بود، به خبرگزاری رویترز گفت وقت چندانی باقی نمانده است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب و دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. حالا آقای گروسی در این زمینه گفته است جای تردیدی نیست که حکومت جمهوری اسلامی در صدد اجرای این مصوبه است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی اما پیشتر این اقدام ایران را در راستای اجرای این قانون عنوان کرده بود. دولت چین بالاخره اعلام کرد کارشناسان سازمان جهانی بهداشت WHO قرار است روز پنجشنبه این هفته برای تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا وارد این کشور شوند. کمیسیون ملی بهداشت چین در بیانیه یک جمله‌ای نوشت که این گروه تحقیق قرار است با همتایان چینی خود دیدار کنند، اما جزئیات دیگری ارائه نداد. مذاکرات برای انجام این تحقیق از مدت‌ها پیش جریان داشته و تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته نسبت به تأخیرهایی که چین برای سفر این گروه پیش آورده بود ابراز تأسف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت چین تا کنون تحقیقات کارشناسان چینی در مورد خاستگاه ویروس کرونا را به شدت زیر نظر داشته است و انتشار هر گونه اطلاعاتی در این مورد ابتدا باید به تایید کارگروهی ویژه برسد که تحت مدیریت کابینه این کشور است. علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی علی خامنه‌ای با حمایت از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات واکسن کرونا آمریکایی و انگلیسی سازمان جهانی بهداشت را متهم کرد که در ماجرای تولید واکسن کرونا به نفع فناوری آمریکا تمایل پیدا کرده است. علیرضا مرندی که ریاست فرهنگستان علوم پزشکی را بر عهده دارد، در نامه انتقادی که به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت، مدعی شد که به دلیل خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت، این سازمان به واکسن تولید شده در این کشور که به ادعای او به طور کافی آزمایش نشده مجوز داده تا بدین ترتیب آمریکا دوباره به این سازمان برگردد. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 19 دی اعلام کرده بود که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است. سازمان عفو بین الملل نیز در واکنش به این دستور رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون‌ها انسان ایرانی است. سایت تجارت نیوز در گزارشی از فعالیت مزرعه بیتکوین و استخراج رمزارز به وسیله چینی‌ها در رفسنجان خبر داد. این وبسایت به نقل از انجمن بلاکچین ایران که در زمینه آموزش و ترویج فناوری فعال است، اعلام کرده که استخراج رمزارز به وسیله چینی‌ها در مناطق آزاد و ویژه تجاری ایران در حال گسترش است. این در حالی است که مصرف برق بسیار زیاد ماینینگ بیتکوین که پرطرفدارترین ارز دیجیتال محسوب می شود مورد مناقشه قرار گرفته و دولت ایران نیز به تازگی برای تأمین برق شهروندان کشور به استفاده از آلاینده های زیست محیطی همچون سوخت مازوت روی آورده است. و اما دو گزارش و گفتگو داریم درباره موضوعی که این روزها بسیار بحث‌انگیز شده. تصمیم ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن گروه انصار الله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی این گروه و همچنین جمهوری اسلامی ایران محکوم شده. در مقابل دولت یمن و متحدانش در منطقه از این تصمیم استقبال کردند. گزارشی بشنویم از ایلیا جزایری.
ایالات متحده میگوید قصد دارد گروه انصار الله یمن یا همان حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، گروهی که از سال 2014 کنترل صنعا، پایتخت یمن و مناطق وسیعی از این کشور را در دست گرفته است.
شناسایی انصار الله یمن به عنوان یک گروه تروریستی به دلیل فعالیت های تروریستی آن بود و این تلاشی است برای مقابله بیشتر با خباثت‌های رژیم ایران در منطقه.
بنابر اعلام وزیر خارجه آمریکا، سه تن از رهبران حوثی‌ها هم در فهرست تروریست‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، عبدالله یحیی حکیم، مرد شماره دوی گروه حوثی‌ها و عبدالخالق بدرالدین الحوثی، فرمانده نظامی حوثی‌ها در منطقه مرکزی یمن. تصمیمی که دولت یمن که در عدن مستقر است با انتشار بیانیه‌ای از آن حمایت کرد.
دولت یمن قاطعانه از اقدام دولت آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی با هدف پایان دادن به وضعیت فاجعه‌باری که شبه نظامی‌های حوثی ایجاد کردند حمایت می‌کند. دولت همچنین به پشتیبانی از همه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدن به صلح فراگیر ادامه می‌دهد.
عربستان سعودی که از دولت یمن در برابر حوثی‌ها پشتیبانی می‌کند هم ضمن استقبال از تصمیم واشنگتن آن را گامی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها دانست، اما دولت حوثی‌ها معتقد است هدف ایالات متحده از این اقدام تأثیر گذاشتن بر مذاکرات است.
معتقدم که این تصمیم بر مسیر مذاکرات تأثیر خواهد داشت، به ویژه اینکه آمریکا می‌خواهد راه را در برابر توقف تجاوز به یمن و همچنین ادامه مذاکرات ببندد.
جنگ در یمن فجایع انسانی بزرگی در این کشور به بار آورده. دولت حوثی‌ها آمریکا را به جلوگیری از توقف جنگ متهم می‌کند.
می توانیم بگوییم که بزرگترین ایجاد کننده مانع در مسیر مذاکرات یمن ایالات متحده است و در رأس مقابله با مردم یمن قرار گرفته است. گرفتن این تصمیم در راستای فشارهای بزرگ بین المللی و محلی بود که نمی خواهد جنگ در یمن متوقف شود. آمریکا نمی خواهد این جنگ متوقف شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم آمریکا را محکوم کرد، اما دولت یمن با متهم کردن حوثی‌ها به اقدامات تروریستی دلیل این اقدامات را حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها دانست.
حمایت ایدئولوژیکی، مالی، نظامی و فنی ایران از حوثی‌ها بود که برای آنها مجال فعالیت‌های تروریستی مذموم را ایجاد کرد. از جمله حمله تروریستی روز 30 دسامبر 2020 به فرودگاه عدن که دولت را هدف قرار داد و به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید.
اشاره این بیانیه به حمله اخیر پهپادهای انتحاری به فرودگاه عدن همزمان با رسیدن دولت یمن به آن است. تصمیم آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست تروریسم نگرانی سازمان‌های امدادرسانی را درباره احتمال ایجاد موانعی در مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در پی داشت. وزیر خارجه آمریکا اما می‌گوید تدابیر لازم برای تداوم کمک‌های بشردوستانه اتخاذ خواهد شد. هر تدبیری که اندیشیده شود، ادامه جنگ، ادامه وضعیت دشوار انسانی را به دنبال خواهد داشت.
گزارش همکارم ایلیا جزایری بود درباره احتمال قوی تروریستی اعلام شدن گروه الحوثی. و اما درست در همین زمینه و تأثیرش بر وضعیت جمهوری اسلامی گفتگویی کردم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت، که به اتفاق می شنویم. آقای صدرزاده، یکی از بحث‌هایی که درباره تروریستی اعلام شدن حوثی‌ها توسط آمریکا مطرحه این است که به تعویق افتادن این اعلام به طور مداوم طرح شده. این تأخیر رو میتونین برامون توضیح بدین که چه دلیل و زمینه‌ای داره؟
تأخیر به این علت هست که عملاً دولت ترامپ یا آقای مایک پومپئو میخواد دولت آقای بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده. همینطور که میدونید این اعلامیه آقای پومپئو یک شنبه شب ساعت 12 شب منتشر شده و برای اینکه سنای آمریکا مخالفت بکنه با این فرمان آقای پومپئو از نظر قانون آمریکا 7 روز وقت داره. آخرین جلسه‌ای که سنای آمریکا در زمان آقای ترامپ برگزار میکنه روز 19 ژانویه است، یک روز قبل از اینکه آقای بایدن رسما رئیس جمهور بشه، و در این روز 19 مسائلی که بایستی سنا بهش برسه بسیار زیاد هست، از جمله اینکه آیا مسئله عزل آقای ترامپ مطرح هست و غیره. بنابراین مسئله یمن دیگه مطرح نخواهد بود و این دستوری رو که آقای پومپئو ساعت 12 روز یکشنبه صادر کرده عملاً به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و دولت بایدن رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میده. این علت تأخیری است که در حقیقت تا اون زمان انجام شده. این نظر که میخواستن حوثی‌ها رو به عنوان تروریستی معرفی کنن مدت هاست مطرحه در اثر فشار وزرای امور خارجه امارات و عربستان سعودی و بحث مفصلی است در آمریکا. یک ماه قبل 6 از سفرای سابق آمریکا در یمن گفته بودند که بایستی پرهیز کرد که ما حوثی‌ها رو تروریست بدونیم، چون حوثی‌ها سازمان نیستند، در حقیقت یک جنبشه و اعلام کردن حوثی‌ها به عنوان تروریست مقدار مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد.
و همین نکته که اشاره کردید، یعنی ائتلاف نظامی که به رهبری عربستان از سال 2015 تو جنگ داخلی یمن دخالت کرده و جانب دولت منصور هادی رو در برابر حوثی‌ها گرفته، این برای ایران چه شرایطی به وجود میاره با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از حوثی‌ها حمایت میکنه؟
برای ایران مشکلات بسیار زیادی به وجود میاره، چون به هر حال وقتی که یک سازمانی رو، یک جنبشی رو یا یک سازمان مثل سازمان انصارالله یمن رو تروریستی اعلام میکنن، به ایران ادامه میده به کمکهاش به این سازمان، سندی خواهد شد برای پشتیبانی ایران از تروریست، سند اضافی در حقیقت، چون به هر حال در مورد حماس و حزب الله هم این اتهام در مورد ایران وجود داره. ولی مهمتر از اون است که برای خود حوثی ها هم مشکل زیادی به وجود میاره. برن تمام ارتباطات بانکی که اینها احتمالاً در خارج از کشور داشتن مورد مشکلاتی، باعث مشکلاتی برشون میشه، چون به هر حال بانک هایی هستن که ممانعت میکنن از اینکه با یک سازمانی که رسما تروریستی اعلام شده رابطه بانکی داشته باشن.
و در نهایت اینکه سازمان ملل میگوید که آنچه در یمن میگذره گویای بزرگترین بحران انسانی در جهان به لحاظ گرسنگی و شرایط زیستی سخت، به نظرتون شرایط مردم چطور خواهد شد اگر این اتفاق بیفته و این تروریستی اعلام شدنه به نتیجه برسه؟
بسیار بسیار بدتر خواهد شد، چون همین الان هم سازمان‌های امداد بین‌المللی، از جمله سازمان‌های که وابسته به سازمان ملل هستند و کمک‌های انسان دوستانه می‌رسونند به یمن، اونها اعلام کردند که با این تروریستی خواندن انصارالله کار ما مشکل‌تر خواهد شد، چون ما تا به حال به هر حال مجبور بودیم با حوثی‌ها مذاکره کنیم، وارد فعالیت بشیم که چجوری این کمک‌ها رو پخش کنیم. از این به بعد دیگر نمیتوانیم. یک این دوم که نباید فراموش کرد که حوثی‌ها بخشی از خاک یمن رو در اختیار دارن، از جمله بندر حدیده که دروازه مهمی است برای ورود کالاهای به اصطلاح مورد نیاز مردم یمن، بنابراین مسئله رو بسیار بسیار مشکل‌تر میکنه. ولی به هر حال پیشبینی این که دولت آمریکا دست به چنین کاری میخواد بزنه از یک سال قبل معلوم بود، از اون زمانی که سفیر ایران در یمن آقای حسن ایرل رو به عنوان تروریست معرف کردن.
با شنیدن دیدگاه‌های علی صدرزاده درباره تروریستی اعلام شدن حوثی‌ها این گزارش به پایان رسید و خبر ورزشی کوتاهی رو در پایان این بخش خبری خدمتتون بگم که عصر امروز دوشنبه در استادیوم آزادی تهران دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال مقابل هم در لیگ برتر فوتبال ایران بازی کردند که نتیجه مسابقه در دقایق انتهایی با گل استقلال 2-2 مساوی شد. این 94مین بازی این دو رقیب دیرینه بود. و با این خبر این بخش خبری به پایان میرسه. تا بخش بعدی که مجله نیمه شب خواهد بود با رادیو فردا همراه باشید.